اشینان ای زاد راه اشینان، بر هر کرانه تو تابیده نور ایمان، ای زاد راه اشینان، ای زاد راه اشینان.
صدای آیین‌ها و هنرها. فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
یک بحث در باره راه بیفایده است. راه چیز باید رفت.
سبا رو جمعه از کنه روز برای پیانی مستخان رو یا جواد نرشتی این حالت همه مورده هم بگیم
دست دادن تو فوق العاده جوش باشه.
نور سفید را فلکم را گل ندارم.
ناصر خسرو شاعر هستش که سر گذاشته به سفر.
آیین گرامی داشته دکتر محمد علی اسلامی نوشن. با نام و یاد خدا. سلام بر شما شنونده عزیز برنامه فرزانگان فرهنگ. با خبر هستید که این روزها از دکتر محمد علی اسلامی نوشن، ادیب، نویسنده فقید زبان و ادبیات فارسی با شما میگوییم. مجموعه برنامه‌ای با حضور دوستان و خانواده و شاگردان دکتر محمد علی اسلامی نوروشن. این بخش هفتم از آیین گرامی داشته این استاد فقید است که با هم می‌شنویم. در کلاس‌های دانشکده حقوق هم وقتی می‌رفتم بیشتر مشغول خواندن کتاب‌های غیر درسی خودم بودم. نوشتنم به طور جدی شروع شد. سال 1327 به طرف شاه در دانشگاه تیراندازی شد. به دنبال این واقعه حکومت نظامی اعلام شد و بعد هم یک دوره بسته پدید آمد. این بستگی ادامه داشت تا دوره مصدق از راه رسید. نوشتنم جدی‌تر شد تا اینکه بعد از کودتا وضع دوباره تغییر کرد. من در آن دوران نیما را هم چند بار دیدم. نیما آدمی بود که دیدنش نیاز به قرار نداشت. او همیشه در منزل بود. وقتی در خانه را می‌زدید، خودش می‌آمد و در را با احتیاط باز می‌کرد تا ببیند چه کسی است. وقتی می‌دید آشناست، در را کاملاً باز می‌کرد و ما را به اتاقش می‌برد و می‌توانستیم بنشینیم و با او حرف بزنیم. من اغلب سرزده به خانه‌اش می‌رفتم. شاید 4-5 بار رفتم. این رفتنها قبل از رفتنم به فرانسه بود. در اواخر عمرش او را ندیدم. آن زمان منزل او در خیابان پاریس در اطراف کوچه هاتف بود. وقتی از فرانسه برگشتم او منزلش را عوض کرده بود و به جاده قدیم شمیران رفته بود که نزدیک منزل آل احمد بود. نیما مردی بود ساده دل و افتاده. مردی روستایی بود. محضرش شیرین بود. حکایتهایی داشت و نقل میکرد. اهل شوخی هم بود. در مورد شعرهایش هم بگویم که به طور کلی تعدادی شعر خوب دارد، تعدادی شعر متوسط و مقداری هم گفته دارد که نامفهوم است. این موضوع را که نیما پایه‌گذار شعر نو است باید پذیرفت. برای اینکه او بود که این جسارت را به خرج داد و قواعد شعر فارسی را در هم شکست. اما اینکه خودش شاعر مهمی باشد من با آن یقین ندارم. در مورد اینکه خودم چرا شعر را راه کردم باید بگویم بعد از آن که تعدادی شعر عاشقانه به مقتضای جوانی گفتم دیدم که فضای شعر و شاعری مقداری مبتذل شده و دیگر خیلی برد ندارد. بنابراین به نثر روی آوردم و دیگر شعری نسرودم. البته 77 رباعی خودم را منتشر کردم که در واقع بیان حال و حسب حال است که کل زندگی من در آن خلاصه شده. اما معنیش این نیست که به شاعری بازگشتم. آن موقع سر و کار من بیشتر با مجله یغما بود. به صورت مرتب در طی بیش از 20 سال با یغما همکاری می کردم و حدود 120 مقاله از من در آن مجله انتشار یافت که بعدها به صورت کتابهای ایران را از یاد نبریم و به دنبال سایه همای و فرهنگ و شبه فرهنگ بیرون آمد. بعد هم به تدریج مقاله های ادبی هم منتشر می شد و کتابهای دیگری را تشکیل می داد. با مجله یغما خیلی خودمانی شده بودم. هر چیزی را که می نوشتم و در زمان خودش مقاله های تند اجتماعی بود منتشر می کرد. مرحوم حبیب یغمایی با بلند نظری و گذشت آنها را چاپ می کرد.
اگر اشتباه نکنم حدود 100 سال پیش اولین بار ادیب پیشاوری که از ادبای خیلی معروف مهم 100 سال پیش بود این کتاب را چاپ کرد، از نو چاپ کرد، کتاب تاریخ بیهقی وارد چاپ شد و اهمیتش شروع کرد به شناخته شدن.
دکتر محمد علی اسلامی ندوشن.
و بعد کم کم پی بردند که چه ارزشی داره این کتاب، تا اینکه بعد هم باز دوباره تجدید چاپ شد. مرحوم دکتر فیاض رئیس دانشگاه مشهد این کتاب را از نو چاپ کرد که همین هم هست که امروز در دسترس است و تجدید چاپ بارها و بارها شده و همه کسانی که بخوان از این کتاب میخرند و نگه میدارند و میخوانند و همین مورد مرجعیت هستش. بنابراین واقعا شهرت تاریخ بیهقی به این 100 سال اخیر هست که به علتش هم عرض کردم، برای این که نثر ساده و روانی دارد، در حالی که کتاب‌های گذشته‌تر سنگین‌تر بودند، گاهی تزیین لفظی داشتند، گاهی سجع و قافیه داشتند و اونطور که باید، یعنی ایرانی‌ها سلیقه‌شون بیشتر آشنا با اون نوع مطالب بود. البته می‌شود گفت که کتاب، چون ایران کشور شعر بوده، ادبیات فارسی وقتی گفته میشه شعر بیشتر به نظر میاد تا نثر، در حالی که در کشورهای دیگه مثلا در همین اروپا، کشورهای غربی، نثر اهمیت داره برای اینکه بیان حال میکند، یک موضوعی را عنوان میکنه و با استدلال همراه میکنه. شعر البته به جای خودش بوده ولی نثر اهمیتی بیشتر داشته. ما در واقع عکس اون بود. ایرانی یک ملت احساساتی هستش، اشراقی فکر میکنه، خیلی با استدلال و اینها خوشایند نبوده، برای سر و کار نداشته. این هستش که وقتی ادبیات فارسی میگیم نظر اون میره به شعر و از لحاظ شعر واقعا باید گفت که ایران کم کشوری میتونه برابری بکنه از لحاظ تعداد شاعر که هزاران هزار هستن، ولی از لحاظ ارزش شعری و اهمیت و کیفیت شعری لااقل 20 شاعر هستند که در دنیا جهانی هستند و نظیرشون کمتر پیدا میشه. به هر حال چون توجه بیشتر مربوط به شعر بوده، طبع ایرانی این را میپسندیده، نثر اهمیت کمتر داشته، بیشتر برای بیان مقصود بوده و نه از ارزش ادبی کمتر بهش توجه میشده. این است که ما برای نثر فارسی معروفترین همه 3 کتاب میتونیم اسم ببریم. یکی کیل و دمنه هستش، نصر الله منشی، که از اصل عربی و هندی و ایران باستانی ترجمه کردن، و یکی گلستان سعدی هستش. اما هیچ کدام اینها به معنای واقعی نصر اونطوری نیستن، برای اینکه نصرهای تزیینی دارن. گلستان سعدی شعر و نصر هستش، تقریبا شعر منصور هستش، و کلیله و دمنم اون هم یک کتابی است که درست اصل هندی داره، یعنی ایرانی نیست اصلش، و گذشته از اون، اون هم یک تزیینات لفظی خاصی برای خودش داره، ولی به هر حال به همراه تاریخ بیهقی این سه کتاب نثر فارسی جز سرحلقه نثرها و کتابهای منثور ایران هستند.
دکتر منوچهر برومند،
زنده یاد محمد علی اسلامی ندوشن، از اجله پژوهشگران معاصر بود که در سال 1401 در کانادا درگذشت. درگذشت وی خسرانی بزرگ بود که در عرصه ادب و ساحت فرهنگ ایران زمین رخ داد و دست دوستداران ادب فارسی و فرهنگ ایرانی را از دامان پژوهنده نستوه کوتاه کرد. وی روستازاده‌ای سخت کوش بود که پس از طی مدارج تحصیلی در ندوشن و یزد و تهران و دریافت مدرک کارشناسی حقوق از دانشگاه تهران به فرانسه رفت و به تحصیل در رشته حقوق بین الملل تا مقطع دکترا ادامه داد. به همین سبب پس از بازگشت به ایران قاضی دادگستری شد، ولی پس از چندی او را بنا به دعوت پروفسور فضل الله رضا که با آثار قلمی او در مطبوعات کشور آشنایی یافته بود، به هموندی هیئت علمی دانشگاه تهران برگزیدند. در دانشکده حقوق و دانشکده ادبیات دانشگاه تهران به تدریس حقوق و ادبیات تطبیقی پرداخت. همزمان در شماری از مجلات ادبی ایران از جمله مجله نگین، مجله سخن و مجله یغما مقاله نوشت و خود نیز فصل نامه‌ای به نام هستی را بنیان نهاد. در اداد پژوهشگران پرکار و کارآمد معاصر معروفیت یافت. حدود 70 تألیف و ترجمه و صدها مقاله از برکت قلم توانای وی در دست است. از زمره آثار وی که می توانیم نام ببریم کتابهای ایران و تنهاییش، دیروز و امروز و فردا، سفیر سیمرغ، شهزاد قصه‌گو، روزها، ایران و جهان از نگاه شاهنامه، زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه، داستان داستانها، سرو سایه فکن و جام جهانبین، کتابهایی است که از وی باقی مانده. اسلامی ندوشن در کتاب جام جهانبین میگوید این چهار تن اجله سخنوران ایرانی فردوسی و مولانا و سعدی و حافظ در عین اون که با هم تفاوت کلی هم از حیث شیوه بیان و هم از لحاظ طرز تفکر و عرضی اون دارند، در یک امر که آن ایران انسانی است مشترکند و معتقد است اگر به زندگی از دریچه دید این چهارتن نگاه شود، کیفیت و عیار آن افزایش می‌یابد و با نجابت و بلند نظری و روشنبینی همراه می‌گردد و فضایی عرضه می‌گردد که انسانی تر می‌توان زیست و آسان‌تر می‌توان مرد. اسلامی ندوشن در کتاب جام جهانبین می‌گوید پایه بنای ادب فارسی بر چهار کتاب استوار است که نه تنها شاهکار محسوب می‌شوند بلکه تاریخ سیال و موزونی از تفکر ایرانی نیز به شمار می‌روند. این چهار کتاب عبارتند از شاهنامه فردوسی، مثنوی مولانا و غزلیات او، کلیات سعدی و دیوان حافظ. این چهار اثر طی قرون متمادی همواره مقام یگانه خود را حفظ کردند و سازنده شخصیت و اصالت فکری قوم ایرانی بودند. سپس درباره شاهنامه میگوید گمان میکند میتوان گفت که بزرگترین کتاب زبان فارسی است که بیشترین مقدار تأثیر را در جریان اندیشه ایرانی و آثار بعد از خود داشته و جنبه پلی دارد که ایران پیش از اسلام را به ایران پس از اسلام پیوند می‌دهد. چاشنی عرفان در فرهنگ ایرانی را نیز مدیون مولانا می‌داند و اشتهار سنایی و عطار را نیز مدیون وی قلمداد می‌کند و می‌گوید مولوی بیش از هر کسی ولوله شور در فرهنگ ایرانی نهاده و فضای خروشانی عرضه کرده که در این فضا احساسی به خواننده دست می‌دهد که غالباً گنجایش آن احساس ناشی از روح برجهنده را ندارد.
دکتر منوچهر برومند.
در مورد سعدی نیز میگوید به یمن وجود اوست که اخلاق متداول و لطافت تغزل به میان مردم ایران راه یافت و در سخن وی جنبه های اخلاق عملی شکل گرفت و عرفان و دین مداری در زندگی روزمره پیوند خورد. با آمدن سعدی بود که عاشق و معشوق ایرانی آموختند که بهتر و زیباتر یکدیگر را دوست بدارند. و اما در مورد حافظ ابراز نظر می‌کند که او به دنیای فکر ایرانی ژرفای رنگارنگی داد که تا اون روز سابقه نداشت. اندیشه ایرانی جنبه غنی‌تری یافت و به این نتیجه رسید که راه حقیقت همون راه رفته نیست و دنیای حافظ رو به قطعه بلوری مانند می‌کند که تراش‌های گوناگون و انعکاس‌های متنوع دارد. در کتاب سرو سایه فکن اسلامی به شیوه تحلیلی و تحقیقی به کارنامه و سرنوشت فردوسی و محتوای شاهنامه می نگرد. و از روزگار و زمانی فردوسی و شرایطی که در اون روزگار باعث سرودن شاهنامه فردوسی شد سخن میگوید. چاپ اول کتاب سرو سایه فکن با خوشنویسی استاد امیرخانی منتشر شد. سفیر سیمرغ نیز سفرنامه استاد اسلامی است که به برخی از کشورها مانند افغانستان و دانمارک و ترکیه و ایتالیا و بلغارستان و برخی از شهرها مانند پاریس و نیشابور و اصفهان و لندن سفر کرده و بسیار تیزبینانه و زیبا به توصیف اماکن و ابنیهی پرداخته که طی مسافرت‌های گوناگون خود دیده و خواننده را به سفری تاریخی در دنیای معاصر می‌برد و مجموعه ای از خاطرات و یادمانده‌های مسافرتی اسلامی است که نخستین بار در سال 1349 در مجله یغما منتشر شد. اسلامی ندوشن در مورد حافظ ابراز نظر می کند که او به دنیای فکری ایرانی ژرفای رنگارنگی داد که تا اون روز سابقه نداشت. در آثار او جنت موعود و بهشت زمینی، عرفان و عقل، گناه و ثواب، روحانیت و جسمانیت به هم آمیخته شد و اندیشه ایرانی جنبه غنی‌تر یافت و به این نتیجه رسید که راه حقیقت همون یک راه رفته شده نیست و دنیای حافظ رو به قطع بلوری مانند می کند که تراش های گوناگون و انعکاس های متنوع دارد. از دیگر آثار محمد علی اسلامی ندوشن کتاب شهرزاد قصه‌گوست که مجموعه مطالبی است که نخست در 3 شماره مجله یغما انتشار یافت و سپس به صورت کتابی در آمد. در این کتاب به برخی از جنبه های روح تاریخ ایران پرداخته که به زبانی کنایی یاد شده و مراد از شهرزاد قصه‌گو ایران سالخورده است که علی‌رغم پیری همیشه در جوانی به سر می برد.
آیین گرامی داشت دکتر محمد علی اسلامی ندوشن.
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ رستی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه.
مرو سراغ رستی بخر.
من میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم.
سرا از ما بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها
علکی میگی؟
جون شما.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران.
اطلاعیه مهم، در شهر لوازم خانگی کف قیمت تضمین شد، یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید هم قیمت ارزان تر پیدا کردند، می توانند علاوه بر عودت این مبلغ 20% آن هم جایزه نقدی بگیرند. شهر لوازم خانگی.
جانم دگر چه خواهی.
شبتون بخیر و دلتون شاد دوستان عزیز همراه شبکه رادیویی فرهنگ. آرزو میکنم آنچه که تا به این لحظه تقدیم شما کردیم